چهارم اسفند ماه 92، درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این قرار گرفت که آیا نهی از شی مقتضی از فساد اون شی است یا نه. اموری رو که آقای آخوند علی الله مقامه الشریف به عنوان مقدمه بحث متذکر شده بودن شروع کردیم. بنامون در این امور این است که خیلی از مطلب آقای آخوند فاصله نگیریم، یعنی اونی که آقای آخوند فرمودند و اونایی که شاید لازم باشد رو متعرض بشیم. لذا از تفصیل در این امور خودداری میکنیم. امر اول و دوم رو دیرو خدمت شما عرض کردیم، اما امر سومی که متعرض میشن، عنوان محل نزاع ما اینه: هل نهی عن الشی یقتضی فساده؟ آیا آخوند شروع میکنن کلماتی که داخل عنوان محل نزاست رو معنی کردن، ابتدا به نهی میپردازن. هل نهی، نهی از شی، میفرمان مراد از این نهی چیست؟ آیا این نهی منحصر در نهی تحریمی است؟ چنانچه ظاهرش اینه، ظاهرش نهی تحریمی است. آیا همینه؟ آیا آخوند می‌فرماند لکن، اگرچه ظاهر نهی تحریمی است، لکن ملاک بحث شامل حال نهی تنزیهی هم میشد. نهی تنزیهی یعنی نهی که دلالت بر کراهت داشته باشه، نه دلالت بر حرمت. نهی که نهی دلالت بر حرمت که تحریمی است. میفرمون ملاک بحث شامل حال نهی تنزیهی هم میشد و اختصاص به نهی تحریمی ندارد. بنابراین ما نهی را باید بگیریم اعم از نهی تحریمی و تنزیهی. بعد می‌فرمایند که خب این قلت که آقا این نهی تنزیهی در معاملات که جاری نمیشد. کی تالا فکر کرده اگر نهی تنزیهی به یه معامله ای تعلق بگیرد اون معامله محکوم به فساد باشد؟ یک نفر تالا همچه توهمی نکرده است. شما فرض بفرمایید اگر کسی قائل بشد کفن فروشی یا قصابی یا بفرمایید که حجامت، حجامی، اگر کسی قائل بشد این امور کراهت دارد، خب بنابراین کی تالا گفته اگه کراهت داره پس عمل فاسده، معاملهی که درش واقع می شود فاسده؟ توجه میکنید؟ توهم این نکته نشده است که نهی تنزیهی، نهی کراهتی در معاملات دلالت بکند بر فساد معامله. تا حالا کسی این توهم رو نکرده است. بنابراین چه جور شما میان نهی رو اعم از تحریمی و تنزیهی میگیرید؟ چون حداقل در معاملات، چون ما میدونیم این حل الامر و حل النهی عن الشی یقتضی فساده، این شی اعم از معامله و عبادته و نهی تنزیهی در معاملات هیچ کس توهم نکرده که دلالت بر فساد داشته باش. یه معامله ای رو که آقایون میگن مکروهه، شما نمیتونید که حکم به فسادش بکنید. و کسی هم نگفته فاسده، صحیح هست لکن مکروه هست. توجه میفرمایید؟ بنابراین چه جوری آقای آخوند آمدی و گفتی نهی تنزیهی هم داخل در محل نزاع است و نهی تنزیهی را هم میگیرد. به عبارت اخرى، بله عموم ملاک نهی شامل نهی تنزیهی هم می شود، لکن وقتی که ما داستان معامله رو ملاحظه کنیم ببینیم در معاملات نهی تنزیهی راهی ندارد. بنابراین لحاظ معاملات دلالت میکند بر این که نهی را نهی تحریمی بگیریم فقط. این انقلت اونو حالا فرض بفرمایید کسی قائل بشود بله نهی تنزیهی مثلا که خواندن بیش از 7 سو آیه قرآن برای چی میگین شما؟ برای زن حائض مکروه هست. خیلی خوب، حالا این زن حائض آمد بیش از 7 آیه خوند، آیا حکم به فساد این قرائت میکنید؟ به حیث که اگر نذر کرده بود یا اجیر شده بود برای اینکه این قرائت را انجام بدهد تا 7 آیش میگن مانعی نداره، 7 آیه به بعد و میگن کراهت داره. آیا کراهت داره یعنی محکوم به بطلانه؟ یا بفرمایید که اینکه مسافر امام بشود برای مقیم که مقیم نماز تمامش رو اقتدا کند به مسافری که نمازش شکسته است، این آقایون گفتن مکروهه. مکروهه یعنی فاسده این نماز، یا مکروهه یعنی پس در عبادات این بحث جاری میشد که اگر نهی تنزیهی به عبادتی تعلق گرفت آیا این دلالت بر فساد اون عبادت می کند یا نه، لکن در معاملات جاری نمی شود. در معاملات کسی توهم نکرده است که اگر معامله مورد نهی تنزیهی قرار گرفت، نهی کراهتی قرار گرفت، اون معامله محکوم به فساده. آیا آخوند می‌فرمایند ملاک حکم در نهی تنزیهی هم جاری می‌شد؟ درست هم می‌فرمایند ملاک در نهی تنزیهی هم جاری می‌شد. ثم می‌فرمایند این قلت خودشون که خب درسته که ملاک جاری می‌شد، اما ما قرینه ای داریم که باید از نهی تنزیهی صرف نظر کنیم و نهی تنزیهی را در محل نزاع قرار ندهیم، و اون قرینه این است که در معاملات نهی تنزیهی را کسی توهم نکرده است که دلالت بر فساد کنه، بنابراین نهی تنزیهی خارج میماند. توجه میکنه این اشکالی که خود آقای آخوند طرح میکنه. ثم جواب میدن، قلتو جواب به این میدن که آقا بله صحیح هست که نهی تنزیهی در معاملات کسی توهم فساد معامله را نکرده است، صحیحه، اینو نمیتونیم مناقشه ای بکنه، لکن ما مجموعه معامله و عبادت رو بهش لحاظ نظر داریم. شیئی که شما میگون هل النهی عن الشی یقتضی فساده؟ شیئی که شما میگون اعم از معامله و عبادت است. وقتی شیئ اعم شد و یکیشم نهی تنزیهی در موردش جاری بشود، صحیح است که عنوان محل نزاع را عام بگیرید. مثلا فرض بفرمایید دو نفرند دارو مصرف میکنن، یکیشون یک قرص و شربت مصرف میکنه، یکی دیگرشون فقط قرص مصرف میکنه. شما صحیح هست که بگن این دو چه دارویی مصرف میکنند؟ یا صحیح هست بگن این دو دارو مصرف میکنند؟ صحیح دیگه. با اینکه یکیشون دوتا مصرف میکنه، یکیشون یکی. ما اینجا همین قدر که نهی تنزیهی در عبادات جاری بشود کافی است، ولو در معاملات جاری نمی شود. همین که در عبادات جاری می شود کافی است که ما کلمه نهی در محل بحث را اعم بگیریم. بگم این نهی عام است از نهی تحریمی و نهی تنزیهی. خب تا اینجا پس نهی تنزیهی را هم آقای آخوند داخل گرفتن. ثم میان سر نهی نفسی و غیری. میفرمایند خیلی خوب، ظهور نهی در نهی نفسی است، اما آیا نهی غیری هم شامل محل نزاع ما می شود؟ می فرمایند بله، نهی غیری هم شامل می شود، لکن به شرطی که نهی غیری اصلی باشد، نه نهی غیری تبعی. نهی غیری اصلی در مقابل نهی غیری طبعی. اولا نهی نفسی یعنی چی؟ یعنی نهی تعلق گرفته به خودش، به ما این که شعار خود این رو میخواد شما ترک بکنید. نهی غیری نهی است که به شیعی تعلق گرفته است، لا به سبب خودش، به سبب این که این شیء مقدمه شیء آخری است که شارع او را نمیخواد. فرض بفرمایید وقتی میگد خلوت با اجنبیه حرام است، این خلوت با اجنبیه مقدمه معصیت، مقدمه اون معصیت بزرگه که زنا باشه، و لذا شارع مقدمش رو هم برای شما حرام کرده است که اصلا این در بسته باشد، مقدمه اتیان نشود تا کسی به ذل مقدمش برسد. این میشد نهی غیری. خب این نهی غیری تارتن اصلی است، یعنی خود شارع این نهی غیری رو بهش تصریح میکنه، میگه خلوت با اجنبیه حرام است. میگه ما من اثنین، دو نفری که زن و مردی جمع بشون، الا این که شیطان سومین آنهاست. خیلی خوب، تارتن پس نهی غیری نهی غیری اصلی است، اخرى نهی غیری تبعی است. آقای آخوند میفرمایند نهی غیری اگر نهی غیری اصلی است، یعنی مدلول کلام است به نفسه، یعنی خود این نهی غیری مدلول کلام واقع شده. شاره گفته خلوت با اجنبیه نکن، خودش مدلول کلامه دیگه. اگر خودش مدلول کلام بشود میفرماد بله این داخل در محل بحث ما میشد، به خاطر این که ممکن است کسی ادعا کند که این نهی غیری اصلی آیا دلالت بر فساد میکند در عبادات و معاملات یا دلالت بر فساد نمیکند. با اینکه اگر شما نهی را غیری گرفتید، نهی غیری به خودی خود عقاب ندارد. عقاب مترتبه بر چه میشد؟ بر ذل مقدمه او میشد. با اینکه نهی غیری به خودی خود عقاب ندارد و بود نمیارد، توجه میکنید؟ با این حال نهی غیری دلالت بر مبغوضیت میکند. وقتی دلالت بر مبغوضیت کرد دیگه اون عمل شما نمیتواند که مقرب باشد، و در نتیجه اگر عبادت باشد کسی میتوند بگد که محکوم به فساده. مثلا رفته است جایی با اجنبی یه خلوت کرده، در خلوت با اجنبی یه وایساده داره نماز میخوند. خب کون خلوت با اجنبی یه حرام است، این در همون کون دارد نماز میخوند. خب احتمال بطلان نمازش میرد دیگه، چون این خلوت مبغوضه. این صلات الان چه دارد؟ با خلوت با هم اتحاد دارد، یکیست. در این حال که خلوت کرده است دارد نماز میخوند. بنابراین این احتمال میرد که این صلات چون عنوان خلوت با اجنبیم برش صادق است مبغوض باشد. وقتی که مبغوض شد دیگه مقرب الالمولا نیست. حالا از صلاتش میتونید تعدی کنید به درس دادن، از درس دادن تعدی کنید به هاکزا امور دیگه، توجه می‌فرمایید؟ وقتی خلوت مورد نهی قرار گرفته مبغوض است، وقتی مبغوض است دیگه مقرب الالمولا نمیتوند باشه. بنابراین آقای آخون میفرمایند ما نهی غیری اصلی را هم داخل میگیریم، مؤید میارن برای خودشون. میفرمایند مؤید ما این است که در بحث امر بشه آیا مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نه، امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص، یعنی شارع که گفت ازل نجاسه عن المسجد، این مقتضی نهی از ضد خاصشه. ضد خاصش چی؟ صلات. خب اینجا صلات منهیون ان هست. چرا؟ چون الان شما ازل نجاسه عن المسجد را دارید. صلاتی که منهیون ان هست اگر کسی آمد و این صلات را اتیان کرد، بحث کردند که آیا این صلات فاسد است یا فاسد نیست. امر بشه آیا مقتضی نهی از ضد خاصش است، که اون ضد خاص اذا کان عبادتن در نتیجه میشد فاسد. خب این نهی که ناشی میشود از امر بشه، این نهی که از امر بشی زایش میکند و رو ضد عام رو ضد خاص میاد که صلات باشد مثلا، این نهی غیری است دیگه، نهی نفسی که نیست، این نهی غیری است. به این جهت شعار از این نهی میکند که شما ازاله را اتیان کنید. بنابراین این نهی غیری است و آقایون هم گفتن آیا این نهی غیری که به صلات تعلق گرفته، صلاتی که نقطه مقابل ازاله قرار گرفته است، آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نه؟ که اون ضد خاص اگر عبادت باشد محکوم به فساده. خب این نهی که رو ضد خاص میاد، این نهی غیری است. و آقایون همین نهی غیری را گفتن اقتضای فساد دارد. اینم معید میاره. این فرماد معلوم میشد وقتی اینجا میگن نهی از شی مقتضی فسادش هست یا نه، این نهی مختص به نهی نفسی نیست، نهی غیری را هم میگیره. بفهمید شما حالا فرض کنید که اصلی باشد، توجه میفرمایید؟ چون بعد اجازه بدید بعد تبعی را اخراج میکنند. خب بنابراین اینم معید فرمایش خودشون ذکر میکنند. بعد میفرماند بله اگر نهی غیری تبعی باشد، نهی غیری تبعی داخل در محل بحث ما نیست، چون نهی غیری تبعی مدلول کلام نیست. وقتی مدلول کلام نباشد خارج از موضوع بحث است، چون از مقوله معناست و وقتی از مقوله معنا شد بفرمایید بحث رو، چون آقای آخوند گفتیم به شما آقای آخوند بحث رو لفظی گرفت، در دلالت لفظ گرفت، بنابراین نهی غیری تبعی دلالت لفظی ندارد و چون دلالت لفظی ندارد آقای آخوند می‌فرمایند با این که ملاک بحث درش جاری است، از محل بحث خارج است. این فرمایش آقای آخوند بنا بر نظریه خودشون که بحث را در دلالت لفظیه گرفتن و جز مباحث الفاظ صحیحه، نهی غیری تبعی لفظ ندارد، مدلول لفظی ندارد، چون تبعی است دیگه، و چون مدلول لفظی ندارد ولو که مدلول عقلی دارد، این خارج از محل بحث میموند، چون آقای آخون کلام را در دلالت لفظیه گره. لکن ما که گفتیم نه بحث در چیست؟ بحث در ملازمه عقلیه هست که آیا نهی از شی مقتضی فسادش هست یا نه؟ یعنی آیا یه ملازمه عقلیه اینجا وجود دارد بین نهی و فساد؟ توجه می‌فرمایید؟ ما که بحث رو در ملازمه عقلیه گرفتیم و نه ملازمه لفظیه. خب بنابراین این فرمایش آقای آخوند رو نمیتونیم تصدیق کنیم، همون جور که آقای آخوند فرموده ان ملاک بحث وجود دارد. وقتی ملاک بحث وجود دارد پس دلالت عقلیه ملازمه عقلیه هست، یعنی باید بحث کنیم آیا هست یا نیست، و چون احتمال ملازمه عقلیه وجود دارد بنابراین نتیجه چه میشد؟ نتیجهش میشد این که بله نهی غیری اصلی که آقای آخوند فرمودن داخل در محل بحثه که هست، نهی غیری طبعی هم داخل است، چون ولو مدلول لفظ نیست. خب ما که بحث لفظی نگرفتیم و در نتیجه نهی غیری طبعی هم لأحد ان یقال، که نهی غیری طبعی هم این ملازمه عقلیه درش هست، پس اینم داخل در بحث میشه. امر چهارم آقای آخوند. پس تا اینجا معلوم شد که نهیی که در محل بحث داریم در عنوان مسئله، این نهی هم نهی تحریمی است، هم نهی تنزیهی، هم نهی نفسی است، هم غیری. در غیریا هم اصلی است، هم طبعی. آقای آخوند طبعی را خارج از محل نزاع گرفتن، ما داخل گرفتن. نهی غیری طبعی یعنی نهی که شارع از بفرمایید ذل مقدمه ای نهی میکند، شما از نهی او ذل مقدمه متوجه میشوید که پس مقدمه آن نیز منهی عنه، لکن شارع دلالت لفظیه ای بر اون نهی از مقدمه ندارد. توجه میفرمایید؟ شما مثلا به بچه دون میگون بله که خانه فلانی نرو، خیلی خوب، خانه فلانی نرو. خب اگر بچه را در خونه او دیدین بهش میگون، میگه نگفتم خونه فلانی نرو. توجه میکنید؟ در خانه رفتن مقدمه داخل شدن به خانه هست. شما نگفتین دری خونش نرو، شما گفتین داخل خانه نرو. توجه میکنید؟ این میشه نهی غیری طبعی. امر چهارم آقای آخوند و امر پنجم، حالا چهارمشو بگو، میاد شی رو معنا میکنه. میگه این شی حلل نهی ان شی یقتضی فساد اون شی رو یا نه. مراد از این شی چیست؟ مراد از این شی عبادت و معامله هست، هر دو. حالا میفرماید مراد از عبادت چیست؟ تو امر چهارم مراد از عبادت رو تعیین میکنه. میگه ما که میگم شیء اعم از عبادت و معامله هست، خب این عبادت چه، مراد از عبادت چیه؟ میفرماد مراد از عبادت اعم از اون است چیزی است که به نفسش و به ذاتش عبادت خداست، مثل سجود. سجود لله و خضوع لله به نفسهی و به ذاتهی عبادت است، و لذا لا یجوز السجود الا لله تعالی. شما برای هیچ کس حق سجده کردن ندارید، فقط برای خدا سجده جایز است. خب چرا؟ چون سجود به نفسهی عبادته. میخواد که عبادت به نفسهی و به ذاتهی عبادت باشد، یا میخواد نه، به نفسهی و به ذاتش عبادت نیست، اما اگر خداوند امر عبادی به آن بکند لا یسقط بدون قصد قربت. درست شد؟ مثل چی؟ مثل فرض کنید که زکات، خمس، زکات و خمس را آیا اداء زکات و اداء خمس عبادت است؟ یعنی آیا نیت میخواد؟ آیا قصد قربت میخواد؟ توجه میفرمایید؟ میگم بله. میگه چرا؟ میگم به جهت اینکه خداوند امر عبادی به آن کرده است. یعنی پس اگر زکات و خمسش را، حقوق واجبه مالیش را بدون نیت داد، همچه پول داد دستی مردم، میگم این فایده نداره، باید نیت خمس و زکات داشته باشه. هاکذا اگر بدون قصد غربت داد، بازم میگم فایده ای نداره، باید چه باشن؟ باید با قصد غربت باشن. الان یه پرونده دارد تو دادگاه، میخواد به رئیس دادگاه بگه آقا من خودم متدینم و جوهات میدم، میرد پیش یه آقایی پول میدهد که رسیده پولو بذارد رو پرونده که دلالت بر تدینش بکند. خب اینجا قصد قربت نیست. وقتی قصد قربت نیست، این به جای چی؟ حقوق مالیه قرار نمیگیرد، چون قصد قربت نداشته، دوباره باید بده. توجه میفرماید؟ بنابراین آقای آخون میفرماد مراد از عبادت اینجا اعم است از اون شیئی که به نفسهی عبادت است، مثل سجود لله، و شیئی که نه خمس و زکات، اداء حقوق مالیه، این که به نفسهی عبادت نیست، که خدا امر عبادی بش کرده و گفته تو این را باید عبادتن انجام بدهی، یعنی نیت کنی و قصد تقرب. توجه فرمودی؟ چرا؟ سجده ملائکه به آدم قصد او بود. اون سجده اونا به امر خداوند بود، به معنا این بود که لله سجده کنند به طرف اونا، مثل سجده ای که من و شما به طرف قبله انجام میدیم. شما در مسجد الحرام که سجده میکنید، یا همین الان اینجا سجده میکنید به طرف قبله، یعنی چی؟ یعنی اون سنگ و چوب کعبه رو سجده کرده اید؟ همینه. نه همینه. همین توجه میفهمد؟ اون سو یکی حالا اصلا بحث ما این نیست و نبریدش، منحرفش نکن. سجده‌ای که ملائکه کردن، لله کردن. خب سجود یه قبله میخواد، یه جهت میخواد، جهت آدم. از قصه جایی که من و شما طرف قبله میکنیم، ما سنگ و چوب قبله رو براش سجده نمیکنیم، نمیپرستیم، ما لله سجده میکنیم. اما جهتمون چیه؟ جهتمون بفرمایید که کعبه هست. اونام سجودشون لله بود، لکن جهت سجودشون، قبلشون آدم بود. توجه میکنیم؟ و هاکذا در داستان یوسف هم همین جور است. وقتی که برادران یوسف سجده کردن، اینی رأیت و احد عشرن بله یسجدون لی ساجدین. خیلی خوب، اولا که این رویاست، در واقع هم اگر تحقق پیدا کرد، اونا به یوسف که رسیدن سجده شکر کرد. سجده شکر بوده است لله، لکن در محضر یوسف. در جنفه چرا؟ تو جلسه او سجده کردن، خیلی خوب، سجود لله هست، یعقوب پیغمبر خداست، پیغمبر خدا که برای غیر خدا سجده نمی کند که.
خب وقتی سر جلد
زاد اگر نگیریم برادرانشم پیغمبر باشن، که در بعضی از نقلها داره فرزندانشم پیغمبر بودن، بنابراین سجود شکر است برای وصال به یوسف، لکن در مجلس یوسفه. بله برای خود سجود لله هست، عبادته، و لذا شما کسی غیر رو نمیتونید سجده کنید. نه پیغمبر رو میشد سجده کرد، نه امام معصوم رو میشد سجده کرد، نه هیچ کس دیگه رو. سجود اونم لوی امتناعیست. خب بعد حالا که این شد معنای عبادت رو معنا کردن، میفرمان و اما اونایی که عبادت رو اینجور معنا کردن، و اما اون کسانی که عبادت رو تفسیر کردند به این که عبادت مراد از عبادت در این عنوان بحث اون چیزی است که امر به او شده است به خاطر تعبد به آن، یا اون چیزی است که صحتش توقف بر نیت دارد، یا اون چیزی است که ما مصلحت در آن شی را نمی‌دانیم. آقای آخوند می‌فرماید این تفسیرها برای عبادت همه نادرسته. چرا؟ به جهت اینکه عبادت به این معنا، به این سه معنا امتناع دارد که نهی بهش تعلق بگیرد. اصلا نهی بهش تعلق نمیگیرد تا شما بیان بحث بکنید آیا اقتضای فساد و عدم فساد دارد یا نه. چرا؟ میفرماید به خاطری که ممتنع است نهی تعلق بگیرد به چیزی که امر فعلی دارد. اگر امر فعلی دارد که نمیشه بهش نهی تعلق بگیرد. اگر صحت فعلیه دارد که نمیشد نهی بهش تعلق بگیرد. اون چیزی که مصلحت فعلیه دارد که نمیشد متعلق نهی باشد. توجه فرمودی؟ بنابراین آقای آخوند در این سه تا تفسیر، در این سه تا تفسیر صحت فعلیه، مصلحت فعلیه و امر فعلیه را ثابت میگیره. میگه تو این سه تا تفسیر امر فعلی، صحت فعلی، مصلحت فعلیه وجود دارد. وقتی این امور یعنی امر و صحت و مصلحت فعلی باشند، میگه نمیتونه نهی بهش تعلق بگیره. این فرمایش آقای آخوند صحیح است. اگر ما صحت را در بیان ایشون صحت فعلیه بدانیم، اما اگر آمدیم صحت را صحت شأنیه معنا کردیم، گفتیم عبادت اون چیزی است که می تواند صحت داشته باشد، نه اینکه صحت فعلیه دارد، از شأن اوست که صحیح باشد. اگر اینجور معنا کردیم بله دیگه نهی میتوند بهش تعلق بگیرد و این سه تا تفسیر هم داخل در محل بحث میشد. لکن خیلی بفرمایید که این بحث مهم نیست، به جهت اینکه این تعریفاتی که ارائه میشود اینا شرح الاسم برای عبادت، و وقتی شرح الاسم شد تعریف به حد و رسم نیست. بنابراین بحث روشنه که مراد از عبادت چیست، ولذا دیگه بیش از این جای بحث ندارد. باقی موند مراد از معامله انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. خیلی